تشکر از شما تکذب سلام و صبح دوشنبه تان بخیر. ساعت 7:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این نیم ساعت با شماستیم. مجله داریم رنگارنگ، حاوی تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان. آیا نظامیان امریکایی تدارکات به ارزش 7 میلیارد دلار امریکایی را در افغانستان خواهند گذاشت؟ جواب این سوال در صدر گزارش‌های خبری ما جای دارد. مطبوعات جهان را هم مرور می‌کنیم و مثل هر روز دیگر در رنگ‌های زندگی مصاحبه می‌شنوید جالب و دلچسب. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما می‌دانید که در رادیو آزادی پیش از همه خبرهاست. ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌های را رد کرده که گویا حکومت افغانستان می‌خواهد زندانیان پاکستانی را آزاد سازد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که پاکستان برای ثبات منطقه مهم است. و صدر اعظم اسرائیل گفته که فشار بین‌المللی باید بر ایران حفظ شود. ریاست جمهوری افغانستان یک گزارش رسانه‌های پاکستانی را که گویا حکومت افغانستان هزاران تن از محبوسین پاکستانی را رها می‌سازد، به اساس خوانده رد کرده است. رسانه‌های پاکستان دیروز از قول مولانا گلنصیب از رهبران ارشد حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن گفتند که حکومت افغانستان 2500 زندانی پاکستانی را در آینده نزدیک رها می سازد. مولانا گلنصیب گفت که مولانا فضل الرحمن در ملاقات اخیر خود با رئیس جمهور افغانستان در کابل موضوع رهایی این زندانیان را مطرح ساخته است. ولی ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرگزاری پژواک گفت که موضوع رهایی زندانیان پاکستانی مطرح نشده و مولانا فضل الرحمن از محبوسین مربوط به حزب خود سخن گفت و رئیس جمهور رهایی آنها را نه بلکه بررسی دوسیه های آنها را وعده داده است. فیضی گفت که توافق در مورد رها ساختن زندانیان وجود ندارد. یک قماندان توله قوای خاص افغانستان در کنر با اسلحه و یک موتر نوع هموی به مخالفان دولت پیوسته است. نگار رادیو آزادی از کنر گزارش می‌دهد که قماندان مصیب خان اسلحه توله خود و وسایل دارای تکنیک عالی را به مخالفان تسلیم کرده است. بر اساس گزارش، او اولین افسر قوای خاص افغانستان است که به حزب اسلامی می‌پیوندد. شجاع الملک جلاله والی کنر دیروز به رادیو آزادی گفت که این قماندان با استفاده از رخصتی ایدادها موتر هموی و اسلحه را به ولسوالی شیگل برده است. والی کنر می افزاید:
ما
در این مورد با مردم قومی رابطه داریم. مشران قومی از 2-3 روز به این سو تلاش دارند. ما می خواهیم که او دریافت شود و دوباره به قطعش سپرده شود. زبیر صدیقی، یک سخنگوی حزب اسلامی، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی تایید کرده که مصیب خان با 15 میل اسلحه و دیگر تجهیزات به این حزب پیوسته است. در یک کمین قوای سرحدی افغانستان در پکتیکا 3 مخالف مسلح کشته شدند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت در این عملیات قوای سرحدی در ولسوالی گومل 4 نفر از مخالفان مسلح دستگیر شدند. در این کمین 3 مخالف مسلح کشته شدند، 2 نفر آنها زخمی و 4 تن دیگر دستگیر شدند. تحقیقات از دستگیر شدگان جریان دارد. قوای سرحدی ما شماره از اسلحه و مهمات را هم از آنها به دست آورده است. سخنگوی والی پکتیکا می افزاید که به قوای سرحدی و مردم ملکی در این عملیات آسیب نرسیده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در واشنگتن ملاقات کرده است. شریف به هدف گفتگوها با مقامهای آمریکایی دیروز به ایالات متحده رسید. انتظار می رود که نواز شریف روز چهارشنبه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم ملاقات کند. کری به خبرنگاران گفت که روابط با پاکستان مهمتر از این بوده نمی تواند. چیزهای زیاده برای گفتگو داریم. روابط با پاکستان مهمتر از این بوده نمیتواند. پاکستان و ثبات در منطقه مهم است و به تنهایی خود دموکراسی است که سخت کار میکند تا اقتصاد خود را در حرکت آورد و به حساب شورشیان برسد. جناب صدر اعظم، بسیار خوش هستیم که شما را اینجا با خود داریم و چشم برای گفتگو هستیم. مقام های امریکایی میگویند که واشنگتن آماده است تا حدود 1.6 میلیارد دلار آمریکایی را در بخش‌های نظامی و اقتصادی با پاکستان کمک کند. صدر اعظم اسرائیل خواسته است که فشار بین‌المللی بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جنجالی این کشور بیشتر شود. بنیامین نتانیاهو دیروز در مجلس کابینه خود گفت که فشار بین‌المللی باید تا زمان بر جای خود باشد که به جای گفتار شاهد کردار باشیم. سپس صدر اعظم اسرائیل سخنان مشابهی را در یک تلویزیون آمریکایی هم گفت.
I think the pressure has to be maintained on Iran even in
فکر میکنم که فشار باید بر ایران حفظ شود، حتی باید بیشتر هم شود تا زمانی که برنامه هسته‌ای خود را متوقف بسازد، یعنی که آن را منحل سازد. فکر میکنم که رسیدن به هر نوع توافق قسمی باز به این رفتن تحریم ها خواهد انجامید. بسیاری از کشورها هستند که منتظر یک اشاره هستند، منتظر اشاره‌ای که از تحریم هایشان بگذرند و فکر نمیکنم که شما از طریق اقدام های نیمراه گام بردارید. تهران اصرار دارد که برنامه هسته‌ای کاملا اهداف صلح آمیز دارد. و در مصر مردان مسلح ناشناس 3 نفر را در بیرون از یک کلیسای مسیحیان قبطی به ضرب گلوله کشتند. مقامات مصری میگویند یکی از قربانیان حمله ناوقت دیروز یک دختر 8 سال است. حداقل 9 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند.
به پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. و سرانجام جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فهرست کامل‌تر این مجله خبری. قرار است نیروهای آمریکایی تدارکات به ارزش 7 میلیارد دلار را در افغانستان بگذارند، بیشتر تا لحظات دیگر. آیا فهرست غاصبان زمین در افغانستان تحت فشار منتشر شده است؟ رئیس کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه میگوید.
طبعا به اساس فشار ما این کار کردیم، ولی واقعا نیروهای حقوقی این اشکال خود را داشت.
همچنین در همین نیم ساعت روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند؟ مرور داریم بر مطبوعات. مشکل اساسی نابینایان در افغانستان چیست؟
در افغانستان صرف تا حال 3 مکتب برای نابینایان ساخته شده. تعداد زیادی که در افغانستان وجود داره، تعداد مکاتب بسیار محدود است.
گزارش در این مورد میشنوید و در رنگ‌های زندگی امروز با این وطندار قصه کرده ایم.
مثال گفت فلخانی فضلی تو عزت میباشی، کجای تو دخانی شوار عزت میباشی، حالا ده این جنبی شده دو جنبی شده کارانه کلو کارانه که کجا میشه. خب بعضم خانی پدر خوبه.
با رادیو آزادی که باشید میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. در حالی که امریکا به کاهش شمار سربازان خود در افغانستان ادامه می دهد، برخی از تجهیزات و وسایل را که در 10 سال گذشته برای جنگ در مقابل طالبان به افغانستان انتقال دادن می فروشد. چون انتقال دوباره آنها به امریکا هزینه هنگفت بر می دارد. بر اساس یک گزارش، نظامیان آمریکایی تدارکات به ارزش 7 میلیارد دلار را در افغانستان باقی می‌گذارند که هدیه خوب برای اقتصاد نوپای افغانستان پنداشته می‌شود. سلطان محمد سرور تفصیل موضوع را به استناد گزارش روزنامه‌ای آمریکایی واشنگتن پست تقدیم می‌کند.
روزنامه واشنگتن پوست از پایگاه بگرام گزارش می‌دهد که لاری‌های زره‌دار، تلویزیون‌ها، حتی قاشق‌های جدا کردن آیس کریم و هر چیز دیگری را که عساکر آمریکایی با خود به افغانستان آورده‌اند، اکنون در معرض لیلام قرار داده شده‌اند. گزارش می‌افزاید که آمریکا چنین وسایل و تجهیزات را که قیمت آن از 19 تا 22 میلیون دلار می‌شود، در بازار افغانستان می‌فروشد. روزنامه واشنگتن پوست از قبل مقامات آمریکایی می‌گوید که انتقال دوباره این تجهیزات و وسایل به آمریکا از کشوری چون افغانستان که محاط به خشکی باشد، هزینه هنگفته برمی‌دارد. اما در کنار آن، نظامیان آمریکایی تدارکات به قیمت 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی می‌گذارند که یک هدیه بسیار خوب به اقتصاد نوپای این کشور محسوب می شود. ولی یک مانع در فروش این وسایل و تجهیزات وجود دارد. برخی از وسایل و تجهیزات چون واحدهای ایرکندیشن، دستگاه‌های ورزشی و دیگر وسایل ابتدایی که تایمر دارند قبل از فروش تخریب می‌شوند تا در ساختن بم‌های کنار سرک از آن استفاده نشود. میشل مکاسکل، یک سخنگوی بخش تدارکات وزارت دفاع آمریکا، به روزنامه واشنگتن پوست گفته است برخی از وسایل غیر نظامی تایمر یا ساعت و یا اجزای دیگری دارند که می‌توانند تهدید به بار آورند. مثلا تایمرها امکان دارد به مواد منفجره چسبانیده شوند. روزنامه واشنگتن پوست می افزاید که تخریب برخی وسایل، یک انبار بسیار بزرگ از آهنهای قرازه در افغانستان که نمونه آن قبلا در این کشور دیده نشده، به وجود آورده است. تخریب و از بین بردن این وسایل برخی از افغانها را مایوس ساخته، چون آنها فکر می کنند که از این وسایل چون تلویزیون های عصری، وسایل ورزش و دیگر تجهیزات که می توانند از آن استفاده کنند یا آنها را بفروشند، محروم ساخته می شوند. چون این تجهیزات و وسایل در کشور مانند افغانستان که اوسط درآمد سالانه فرد در آن از 500 دلار آمریکایی کمتر است، بسیار ارزش دارند. یک تاجر افغان به نام صوفی خان که در ساحه وسیع پر از آهنهای قرازه در نزدیکی پایگاه بگرام ایستاده بود، به روزنامه واشنگتن پوست گفته است که اینجا زباله‌دانی آمریکا است. فدا محمد الفت که مالک این ساحه می باشد، در نظر دارد که آهن برخی از وسایل و تجهیزات قرازه را دوباره ذوب و در پروژه های ساختمانی از آن استفاده کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان بار دیگر بر نابودی مراکز امن و خلافان مسلح این کشور در آن سوی سرحد تاکید می کند. مسئولان این وزارت می گویند که در 12 سال گذشته مردم افغانستان بیشترین آسیب را از همین ناحیه متخبل شدند. کارشناسان افغان چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید که جمشید حبیب زاده تهیه کرده است.
همزمان با سفر صدر اعظم پاکستان به امریکا، وزارت داخلی افغانستان گفته است که باید پناهگاه‌های امن مخالفان مسلح این کشور در آن سوی سرحد نابود شوند. گزارش‌ها می‌رسانند که نواز شریف در جریان این سفرش خواهان توقف هرچه عاجل حملات تیاره‌های بی پیلوت بر مناطق قبایلی آن کشور خواهد شد. اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به روز یکشنبه در کابل گفت که محو این مراکز یکی از خواست‌های حکومت افغانستان بوده و در کاهش ناامنی در افغانستان مؤثر می‌باشد.
قسمت زانه‌های توریستی در دران سوی مرز افغانستان، موضع‌گیری حکومت افغانستان از 12 سال به این طرف ثابت بوده. ما خواهان هر اقدامی که باعث محو کامل زانه‌های توریستی دران سوی مرز افغانستان باشه هستیم، بخاطر که ما هنوز هم متاسفانه آسیب پذیر هستیم، خاصتا از توریست‌ها و شبکه‌های مثل طالبا، حقانی، القاعده، کسایی که در وزیرستان شمالی، جنوبی زانه‌های توریستی دارن، در اونجا آموزش می‌بینن، تمویل میشن.
در 12 سال گذشته حکومت افغانستان همواره گفته است که پناهگاه‌های اصلی مخالفان مسلح در آن سوی سرحد می باشد و آمریکا و متحدینش باید در همان جا با مخالفان مقابله کنند. وزارت داخلی افغانستان می گوید که بیشترین مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی و جنوبی تحت آموزش و تمویل قرار گرفته و به هدف جنگ به افغانستان فرستاده می شوند. به اساس گزارش‌ها، در یک دهه گذشته در حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی پاکستان، صدها تن از مخالفان مسلح کشته و زخمی شدند. با این حال، شماری از کارشناسان افغان توقف این عملیات‌ها را به زیان افغانستان می‌دانند. محمد یونس فکور، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت که اگر این عملیات بدون گرفتن کدام تعهد از نزد پاکستان متوقف شود، فعالیت طالبان در افغانستان افزایش خواهد یافت.
ما به این باور دارم که در صورتی که اگر یک جانبه امریکایی عملیات بند
کنه، سران و رهبری عملیاتی القاعده فراغت پیدا میکنه تا در جبهات افغانستان طالبان را تعلیم و تربیت بده و از لحاظ لوجستیکی کمک‌های خود به طالبان افغانی کمک بکنه. به اون صورت جنگ شدید خواهد شد و این عملیات بند کردن شک جانبه به زیان افغانستان هم است، مگر اگر در برابر یک تعهد متقابل پاکستانی بند شود که خودشان عملیات شروع کنه، به اون صورت به افغانستان مفاد داره.
قبلا مقام‌های آمریکایی هم بر ضرورت حملات طیاره‌های بی پیلوت به هدف از بین بردن مخالفان مسلح در مناطق قبایلی پاکستان تاکید کردند، اما روشن نیست که آیا پس از این سفر صدر اعظم پاکستان به واشنگتن مقام‌های آمریکایی بر موضع خود ایستاده خواهند بود یا نه.
گزارش بوده از جمشید حبیب‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. ریاست جمهوری افغانستان گزارش رسانه های پاکستانی را که گویا حکومت افغانستان هزاران تن از محبوسان پاکستانی را رها می سازد به اساس خوانده رد کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در واشنگتن ملاقات کرده است. شریف به هدف گفتگوها با مقام های آمریکایی دیروز به ایالات متحده رسید. صدر اعظم اسرائیل خواسته است که فشار بین المللی بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جنجالی این کشور بیشتر شود. تهران اصرار دارد که برنامه هسته‌ایش کاملا اهداف صلح‌آمیز دارد. و در مصر مردان مسلح ناشناس 3 نفر را در بیرون از یک کلیسای مسیحیان قبطی به ضرب گلوله کشتند. در لحظات دیگر گزارش جالب در مورد مشکل نابینایان در افغانستان میشنوید، اما اکنون زرغونه منگل مرور دارد بر شماره از نشریات و روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان.
نشریه دیلی میل چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد محاکمه سربازان برتانوی که متهم به کشتن یک زندانی طالب می باشند به نشر رسانیده و می نویسد. این اولین بار در جنگ 12 ساله افغانستان است که سربازان نیروهای بحری سلطنتی برتانیا به قضیه کشتن یک طالب محاکمه می شوند. فیلیپ هامون وزیر دفاع برتانیا در مورد این قضیه به دیوید کامرون صدراعظم آن کشور معلومات داده است. دیلی میل می نویسد مسئله کشتن یک زندانی طالب توسط عساکر برتانوی زمان افشا شده و مورد توجه قرار گرفت که پلیس جنایی برتانیا در جریان تحقیقات در مورد یک جرم دیگر ویدیوهای را در کامپیوترهای این سربازان برتانوی یافتند. در این ویدیو سربازان برتانوی دیده می شوند که بالای سر یک طالب زخمی استاده و در مورد سرنوشت وی صحبت می کنند. به نوشته دیلی میل قرار است محاکمه این سربازان متهم به روز 4 شنبه آغاز شده و تا 15 نوامبر ادامه یابد. نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد از سرگیری کمک های آمریکا به پاکستان مطلب را به نشر رسانیده است. روزنامه از قول مقامات آمریکایی نوشته است که آمریکا مبلغ 1.6 میلیارد دلار را به پاکستان می دهد که بعد از کشته شدن بن لادن در سال 2011 و سرد شدن روابط میان دو کشور معطل شده بود. به نوشته روزنامه قرار است اعلان این کمک ها به روز 4 شنبه در جریان دیدار رهبران پاکستان و آمریکا در قصر سفید از سوی رئیس جمهور اوباما صورت گیرد. به نوشته نیویورک تایمز با وجود آن که آمریکا می خواهد با این کمک هایش حسن نیتش را به پاکستان نشان دهد، ولی چالش ها میان دو کشور ناشی از حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر خاک پاکستان هنوز هم به جای خودند. به نوشته نیویورک تایمز یک موضوع دیگر مورد جنجال میان دو کشور مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان سال 2014 است. آمریکا به این باور است که پاکستان می تواند طالبان را به مذاکرات صلح واداشته نقش مهمی را در موضوع صلح افغانستان بازی کند، ولی در این حال واشنگتن بر روابط اردوی پاکستان با گروه های تندرو چون شبکه حقانی با نگاه انتقاد آمیز می نگرد. نیویورک تایمز در پایان مقاله از قول مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می نویسد کمک آمریکا به پاکستان بخشی از سلسله کمک های دراز مدت است که بعد از سردیگر روابط بین آمریکا و پاکستان در سالهای 2011 و 2012 به تأخیر افتاده بود.
اکنون بشنویم که رئیس کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه افغانستان میگوید که فهرست نامهای غاصبان زمین را تحت فشار از سوی مجلس اعلان کردند. این را زلمه مجددی در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت. در این فهرست از 19 نفر به حیث غاصبان بزرگ زمین نام برده شده است. سوال اساسی این است که با این حساب نشر این فهرست مشکل حقوقی ندارد؟ آقای مجددی جواب می‌دهد.
طبعا به اساس فشار ما این کار را کردیم، ولی واقعا دیگاه حقوقی این اشکال خود داشت که ما باید تا زمانی که محکمه یک کس محکوم نسازه نمیتونیم او را برای مطبوعات بتیم و نمیتونیم او را محکوم خطاب.
پس میشه گفت کار غیر قانونی کردین خود شما هم؟
کار غیر قانونی کمیسیون ما نکرده، و چون اسرار مجلس بوده و پافشاری مجلس بوده، استدلال در اونجا زیاد شد. کسایی هم بودن که استدلال خود داشتن و ما هم استدلال داشتیم، اما چون اونا اکثریت طرفداری ازی بودن که نامها خوانده شوند ولو متهم هم باشند، باز ما فیصله مجلس احترام گذاشتیم برش.
اما اونها کسایی که نامایشان افشا شده، آیا فکر نمیکنین که میتونن شما را به محکمه بکشانن؟ حالا
نه، اونها خو حق دارن که پرسان بکنن که چرا ما وقتی که چی نبودیم پرسان بکنن، ولی چون فیصله مجلس است اونا باز مجلس یا گو باشه برشان.
جناب مجددی، از شما نقل قول شده که به دلیل همکاری نکردن وزارت‌های شهرسازی و زراعت و مالداری، کمیسیون خاص شما نتوانسته به نام‌های غاصبان اصلی و بزرگ زمین در افغانستان دست پیدا بکنه. میپذیرید؟
این واقعیت است. این واقعیت است که حکومت در این راستا با ما همکاری جدی نکرد.
چرا فکر میکنید شما جناب مجددی که حکومت و وزارت‌های شهرسازی و زراعت و مالداری که شما گفتید با شما همکاری نکردند در قسمت دستیابی به نام‌های غاصبان اصلی و بزرگ زمین به قول خودتان؟
وزارت شهرسازی یا زراعت همه قدر میتونه که باید یک لیست یک آماره که ما میخواییم توضیح بیشتر برای ما بوده، اونا تا اندازه ایده تقصیرشان کمتر است. تقصیر دارن ولی کمتر است، ولی تقصیر بیشتر از وزارت داخلی وقت بود و از ریاست ارگانهای محل که مستقیم این مردم در ولایات و مرکز و ولایات افغانستان بود و باید توسط وزارت داخله و ریاست ارگانهای محل همکاری می شد که اینا حاضر می شدن به کمیسیون ما، که متاسفانه این دو ارگان اینا را حاضر نساختن. واسبین اصلی را واقعا یادداشتشان برای ما دادن.
با وصفی که این فهرست را شما اعلان کرده اید، منظورتان از غاصبان اصلی چیست جناب مجددی؟
غاصبین اصلی کسایی هستند که موقعیت‌های حساس در شهر کابل، مراکز شهرهای افغانستان با زور و موقف دولتی اینا غصب کردن و امروز بلند منزلا و شهرکا را اعمار کردن و هیچ نوع قیمتی از ایران پرداختن بر دولت.
خب اکنون سوال اساسی این است که اقدام بعدی چیست؟
اقدام بعدی کمیسیون ما کارش تقریبا به پایان رسیده، اگرچه از ما تقاضا کردن که ما ادامه بدیم، ولی روی این که همکاری های حکومت وجود نداره، حکومت نمیخواه با ما همکار باشه و اینمی قضایا روشن شوه و اینان، ما نخواستیم که بیش از این دیگه وقت خود از زایی بسازیم. از یک جانبه ما نمیتونیم برای هدفی مطلوب برسیم.
مصاحبه ای بود با زلمه مجددی، رئیس کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه افغانستان.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
گزارش بشنویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت بد زندگی نابینایان در افغانستان ابراز نگرانی میکند. مسئولان این کمیسیون دیروز در مراسم تجلیل از روز جهانی نابینایان در کابل گفتند که نابینایان در افغانستان به تعلیم و تربیت و خدمات صحی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
احمد ضیا لنگری نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر بر روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی نابینایان گفت در حال حاضر حدود 400 هزار تن در افغانستان از ناحیه چشم ملولند. آقای لنگری همچنان گفت
یکی از مشکلات عمدهشان مشکل آموزش. در افغانستان شاید کمتر از 1000 نفر به خط بریل که یگانه وسیله ای که خوارا و برادرای نابینای مجبور استفاده میتونه با خاطر نوشتن و آموزش وجود داشته باشه، همو باقی به این خط بریل آشنایی ندارن، با یک مشکل بزرگ است. در افغانستان صرف تا حال 3 مکتب برای نابینایان ساخته شده. تعداد زیادی که در افغانستان وجود داره، تعداد مکاتب بسیار محدود است.
با گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر، حکومت باید برنامه‌های آگاهی دهی را برای مردم بیشتر بسازد تا مشکلات معلولین را در جامعه درک نمایند و معلولین بتوانند مانند یک فرد سالم در اجتماع زندگی نمایند. به اساس معلومات وزارت معارف، در حال حاضر 20% نابینایان به تعلیم و تربیت دسترسی دارند. در همین حال شماری از دختران نابینا نیز مشکلاتشان را در جامعه تایید کرده، میگویند که حکومت باید برای حل مشکلاتشان توجه بیشتر نماید. فاطمه و تیرینا، دو تن از این دختران، در صحبت با رادیو آزادی مشکلاتشان را چنین بیان کردند.
وقتی که درا میرم یگان کس شو برام میگه که تو کور هستی، درس خانه نمیتونی، بر در خانه بشی، چرا درس میخوانی؟ خب دیگه را زیاد اذیت میکنه. خب در فامیل ما 3 خواهر است، یک برادر ماست. نابینا هستم.
من متعلم صنف پنجم هستم در مکتب لیسی نسان دیگی بک. بلی از نو که تولد شده بودم هم تو بودم. خود ما اولا مشکل داشتیم، فکر میکردیم که یعنی ما از هیچ کاری ساخته نیست، از سما ما یعنی نابینا هستیم. ما را شکر فضل خدا این فکر را به خود نمیکنیم، به خاطر که حالا نابینا میتونن از بینا که خوب درس بخونن خوب پیشرفت کنن.
اما مقام‌های وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند که نابینایان در بخش تعلیم و تربیت هیچ نوع مشکلی ندارند. سرایا پیکان، معین این وزارت، که در محفل تجلیل از روز جهانی نابینایان صحبت می‌کرد، گفت که تلاش‌ها به هدف مساعد ساختن زمینه کار به معلولین مخصوصا نابینایان جریان دارد.
گزارش بود از فرشتن ندا از کابل. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موج‌های متوسط 12.96 FM 104.5 پیدا کرده می توانید. در اینترنت هم از این آدرس azadiradio.com azadiradio.org.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره، این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
این حقش نیست که بره اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
های
زندگی.
نام چی است؟
شبانه.
چقدر وقت میشه که عروسی کردی؟
پار سال تقریبا دمه ای دخورت عروسی کردیم. ای دخورت تیر شدگی.
چند ساله هستی خودت؟
16 ساله.
خوش بودی خودت؟ راضی بودی؟
بله.
کار بار خانه وقتی که عروسی کردی برات مشکل نبود؟
والا مشکل بوده، خب بعضم دیگه خوار کار مشکل است. مثلا گفت در خانه فضلی تو آزاد میباشی، کجای تو در خانه شوهر آزاد میباشی، حالا ده این جنبی شله دو جنبی شله، کار نکاله و کار نکاله کجا میشه؟ خب بعضم خانه پدر خوبه.
خودت مکتب نخوندی؟
نه مکتب خونه خوندیم، قرآن شریف خوندیم. تا مکتب خوش داشتم، خودم شکر الحمدلله په این وخت نماز میخونم، قرآن شریف میخونم، میعلم بر قرآن شریف ششته بودم. خب مگر نمیمن مادر فدرم بر مثلا گفت مکتب برم نمیمن، میگم مردم ما خراب است گفت میفهمم.
چطور است روز روزگار؟
شبرم زرنجا گرفته، با قرض گرفته، 28 در زرنجا گرفته، میال 5000 فیش داد، دی 3 روز بیخی کار نکرده. حالا دیگه تو چیز خالی تو سم نداریم دیگه، چی دروغ بگیم؟
خدا خورد هستی مادر شدم. چطور تو بیمت نگرفته؟ چرا
چرا نه میترسم تو که خودم ملدار بودم ده اف ما نقصان کردم، دو طفل دوگانده 4 ما فیش نقصان کردم، بسیار وقت طفل 2000 فسم رفت کلی به قرض زاریه. میگه گروپ خونت منفی است، ما چی از اون قسمت
در شفاخانه رفتی یادم میخوام
نه در شفه خانه رفتم. در خانه گفت اگر ولادت کنی گفت میم بوری. در شادر در خانه بودم. بعد دو بعد رفتم شفه خانه.
خب آره که مثلا دیگه دخترها را که میبینی هم سن سال خود مثلا مکتب میره. تو در دلت نمیشه؟
بله میشه. در اینجا خیاطی نمیشه کدن. نه در خیاطی نه برامت نه من شورم مرا. میگه کار خوب نیست میگه در خیاطی نبرو. خودم میخوام کار کار کنم. خیاطی را شوق شدارم. مکتب را شوق شدارم. از هر چیزی شوق شدارم. اینجا افتم ملت مین به ترجمه سبق میمانم. مگرم نمیمانن. میگه نبرو. میگه خوب نیست مردم ما میگف میزنه. که در جوان است کسی پشت گف نبزنه به خاطر نمیمانه.
خب خوش آرام باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون با احمد تکل باشید. سلام و خوش آمدید.
بیرزیتم.